مثالش هم چی بود؟ این که نجاست حکم کل بود اما نمیدونستی ماده کلده به ماه و کل یا ماده مشترکه. اگر ماده مشترکه بود الان خاک است اما نجس، اگر حکم کل بود الان خاک است و پاک. درستون؟ حالا چون نمیدونیم الان رکن شک داریم، نمیدونیم اینه یا اون، میشه استصحاب نجاست کنیم؟ چون نمیدونیم هیچ کدوم محرز نیست، میشه الان استصحاب نجاست کنیم؟ مستشکل فکر میکرد که الان رکن شک دارم دیگه، همین که جانم حالا میخوام جواب بدیم که نمیشه، موضوع میخوایم. اول مستشکل میگفت که آقا همین شکک نه، همین که بین این دو تا مرددیم یعنی شک دیگه، ما هم چی میخواستیم؟ یه شک لاحق میخواستیم. این قبلا یقین بود، حال الان لا تنفذل یقین بشه. درست شد؟ اون همه توضیح در مورد اعتبار و تعبد دادی برای اینه که اینجا دیگه کسی گیر نکنه. بابا استصحاب یه اعتبار، آقا دو خط موازی چه موقع به هم میرسن؟ تو آقا بخواه یعنی معتبر، آقا میگه به هم میرسن. آقا علت تامه چه موقع معلول نداره؟ وقتی آقا معتبر. اگه با نداره نداره، اگه داره داره، کار کردیم دیگه اینو. لذا شما گیر نده، شما یه اعتبار داریم اجزایشو تطبیق بده. گفته لا تنقذر یقین بشتر مستشکل میخو، من یقین که دارم کل بود نجه، الان هم که شک دارم، حالا شکم به خاطر اینه ما توضیح و زاده، این رو میشه توضیح و زاده، اما رو شک دارم لا تنقذر یقین بشتر بشتر کنه جاستر خود شه. خوب نمیشه. گفتن چرا؟ اون موضوع میخواد، داشتیم اینو توضیح میدادیم، گفت موضوع نمیشه با استصحاب درست کنم، این دیروز کرد بود. میگیم نه، موضوع مردده. حالا شیخ میخواد اینو تحقیق کنه، مگه موضوع مردد چه بلایی سر ما میاره؟ شیخ میگه در قضای موضوع مردد، حرفش عقول شیخ ها، این که عقول شیخ ها، در قضای موضوع مردد تو لا استصحاب الموضوع لا استصحاب الحکم، هیچ کدومو نداریم. یک بیان اینجا داریم، سه بیان اینجا داریم. این نقشه حرف شیخ اینجا. شیخ میگه شما تو فضای استصحاب مردد موضوع میخواد، تحقیقش اینه، نه تو میتونی استصحاب موضوع داشته باشی نه استصحاب هیچ از یه وجه من علو وجود نمیتونه. موضوع سه جور منتفی میشه، پوچ میشه، یک پوچ میشه، دو پوچ میشه، سه پوچ میشه. خب من یه طریق داره اونم پوچ میشه، تو استصحاب نداره. بعد برگردم جنبندگی کل بحثو ارائه میدم، اول میخوام این مردد در تکلیفش معلوم بشه، برگردم از اول قصه دوباره این قلت بخونیم. خب الان میخوام به امیلو بگیم. خب اما شکل اول استصحاب موضوع نداری. چرا استصحاب موضوع نداری؟ شیخ میگه خب بیان اول یه مقدمه داره، یه مقدمه میخوام، مقدمش بحث استصحاب کلیه. آقا من بین الفردین تردید دارم، هیچ کدومم هیچ کدومم حالت سابقه ندارد، دلیل دارم الکلب و نجتون، اما نمیدونم روز اولی که الکلب و نجتون آمد او روی کلمه به ماه و کلب را نمیدونم. حالا نمیدونم خود سر ماده مشترک رفت اینم نمیدونم. پس هیچ کدوم از افراد حالت سابقه ندارن. پس من اگر بخواهم استصحاب داشته باشم از نوع استصحاب کلی دارم، یعنی اون روزی که الکلب و نجسون آمد یا روی رفته یا اون رو رفته، بالاخره روی کلی کلبی رفته است. پس یقین سابقه هم میخوره به کلی، درست شد؟
خب
مفهوم شد تا اینجا که کلیه؟ دیگه نمیخوام بقیه احکام استصحاب کلی یادتون بیاده، همین قدرش کافیه که پس اونی که حالت سابقه داره کلیه.
خب
استصحاب کلی یه نکته توش بود، نکتهش چی بود؟ استصحاب کلی، جریان استصحاب کلی حکم کلیه میدهد. واضحه دیگه؟ مستصحب کلی معلوم کذا شککنا نستصحب حکمه هو. هو میخوره به چی؟ حکمه هو کذا. بخش بنام بخش بنام من به نفاصله می آفد همه چی ما به هم زن بریم. یه وعده‌ای می‌خواستیم بذاریم برای 10 دقیقه ربع ساعت، همین الان به هم خورد. جارا حالا بریم یه تمرین کنیم. نمونه استاد ما خیلی خوبه. بچه‌ها یکی از فرق‌های زندگی جهادی با زندگی عادی تو این قسمت باشه. کسی که تو وسط میدون جنگ حسین وسط نه که توجه خودم نمی کنم اول یاد آمد اینو بهتون بگم، وسط میدون جنگ کسی نمیتونه رو تایم حرکت کنه، درسته؟ بعد مثلا بگه آقا این تایم دارم این کار کنی المومن ازا وعده تایم یا برنامه معنوی داره با همیشه این ساعت باید بشنه فلان عمل رو انجام بده، هیچی رو تای نمیره. جنگ خاصیتش اینه، ما تو جنگ سخت اینو میفهمیم، لذا تو جنگ سخت اگه قولامون به هم بخوره نمیگیم بی فاسق المومن ازا وعده وفا خلفه بعده کرد، نمیگیم برنامه‌مون به هم خورد. برنامه معنوی برنامه‌ای داشتم استادم بهم گفته بود همیشه موقع زوال بشین این ذکر بگو. بابا موقع زوال کجا؟ من الان سر به بیارم پایین سرای شهادت تق زدن هم نمازم رو باید مستلقیان بخونم. چی میگی؟ اقتضای جنگ رو لمس کنید. آقا میفرمودن من شفیه رو که گذاشتم اینکه تو مسائل بحثای سیاسی و فرهنگی از تعبیر قرارگاه استفاده میکنم برای اینه که بچه ها بفهمن ما الان توی جنگ لطوپاری داره، جنگ وقت سوزی داره، جنگ فشار داره، جنگ عذاب داره، جنگ سختی داره، جنگ به هم ریختگی داره، جنگ وقت کم و باره زیاد داره. اگه دیدی باره فیکس وقتته شدی الذین هم عن اللغو معرضون، تازه مدل خیر جنگه. افتاد؟ خار همیشه بیشتر از وقت آدمه، میشه مدل تضاحم. برنامه باید باشه، ما الان رو خودمون پیادش کنیم، ما وقت اضافی داریم و کار کم. از جنگ نیست با آخر. میگم اتون اگر شما دارم فرق مدل خاجربیعی با مدل جهادیه میگم ها که دیروز گفتن، شما تو مدل مدل اخلاق متعارف، مدل اسلام متعارف، شما در بهترین شرایط مجاهده میکنین که وقتت فیکس پر بشه، میشه الذین هم عن اللغو معرضون. تو مدل جنگ این نیست، کار بیشتر از وقتته، دعوا رو تزاحمه، یکی رفت دیگری جاشو میگیره، اهم و مهمیه. همیشه تو بدهکاری، همیشه به خدا، به خلق، به وقت، به کار، به انقلاب، به اسلام بدهکاری. این میشه جنگ.
با این سبب اون آیات همش خارج از عالم حقیقی هستن، چون همش از اول عمرمون هر فردی از اول عمرش تا زمان مرگی در حال زنجه.
نه یه وقتایی هم بوده، هزار سال اینا نبود، الان که انقلاب شد این بلا سر میاد. اگه بدبینانه نگاه کنیم نهیلیستی میگیم همش تقصیر امام بود. اگر مثبت نگاه کنیم بعد حالا باید این الگو هم بررسی کنیم. این الگو، این الگو حالت سابقه نداره بچه ها، الگوی بعد انقلاب حالت سابقه نداره، هیچ چیش حالت سابقه نداره، تکرار نشده، این بار دوم این الگو نیست. لذا آقا فرمودن که همون سال هفته فرمودن که انقلاب صدر اسلام در دوره جهاد اصغر پیروز شد. یکی بره اینو بگیره، یه گروه درست کنید تو تلگرام همش به اینا رو بذاریم اونجا بخونیمشون هر یه مدت که ما در دوره جهاد اصغر و کشور گشایی پیروز شد، اما در دوره جهاد اکبر، دوره کادر سازی، ساختن انقلاب از داخل شکست بود. با سال 71 به نظرم این حدود است، در دوره جهاد اکبر شکست بود. با وجود زهد علی و عدل علی، با وجود امام معصوم، با وجود چند معصوم در آن جامعه شکست خورد. و این شکست تا جایی پیش رفت که به نیم قرن سر نوه رسول خدا را به بالای نیزه کرد. ما باید عبرت بگیریم که انقلابمان بعد جنگ بود، انقلابمان بعد از جهاد اصغر در دوره جهاد اکبر شکست. بعد این بارش سر دوش کیا گذاشتن؟ خواص. بعد آقا بعد یه بحث خواص و عوام مطرح کردن که خواص سال 97 تا 8 ماهی یه زمانی سطح خواص بالا بود، سطح خواص بالا بود، با آقا میگفتن آقا چی فرمودید؟ میگو برید از فلانی و فلانی و فلانی بپرسید. یه دوره به بعد آقا ادبیاتشون عوض شد، گفتن من دیگه آدم در گوشی ندارم، هر چی بخوام بگم خودم میگم. یعنی چی؟ یعنی سطح جوونا به قدری بالا اومده که اونا هم جزء مخاطبین مستقیم من خواصن. من امام بشنم هر کس کنم. پس ما بحثم رو استصحاب کلی، رو استصحاب کلی نتیجه مونم کلیه. آخر باب استصحاب کلی هم تو اصول فقه خوندید، هم تو الموجز خوندید، هم تو رسائل. تو رسائل چاپ کنگره صفحه ای بره، یادم هنوز صفحه ای بره، اول صفحه، چون بحث تمام میشه دیگه، آخر بحث استصحاب کلیه. شیخ چی میگه؟ نگاه نکنید، بعدا نگاه کنید، حالا حواسو با ما باشه، میخوام بگمش بعد. شیخ اونجا بهمون یاد داد از حتی اونجا شیخ در مورد استصحاب سلبی حرف میزنه، از کلی فرد نتیجه گرفتن اصل مثبت است. از کلی فرد نتیجه گرفتن اصل مثبت است. ما استصحاب میکنیم که یه نجاستی تو این اتاق داریم، میگیم این نجس است، میشه اصل مثبت. استصحاب میکنیم که طهارتی داریم، پس این لباس طاهر است، میشه اصل مثبت. هر جایی که از کلی شیخ میگه از سلب تحصیلی ایجاب و عدود نتیجه گرفتن اصل مثبت است. چقدر قشنگ
اون دیگه اونجا داره منطقش هم به رخ میکشه. از سلب کلی، سلب تحصیل ایجاب، سلب کلیه. ایجاب و عدولی اتصاف موضوع خارجیه. مثلا میگیم که استصحاب میکنیم عدم قیام را، قیامی نیست، میشه سلب کلی. نتیجه میگیم پس زید قائم نیست، نه زید قاعد است، زید قائم. میگه زید قائم نیستش اصل مثبته، تا چه برسه نتیجه بگیری زید قاعد است. میگه همش اصل مثبته، درست شد؟ استصحاب کلی میخونید انشاءالله، دارید میخونید دیگه، میرسید بهش. با توجه به این توضیح شیخ میگه حالا شما اگر حکمت کلیه، چون موضوعت مردده و حکمت کلیه، چجور میخوای حال حاصل موضوع الخارجی را نتیجه بگیری؟ میشه اصل مثبت. شیخ میگه مگر که تو بگی آقا سلمنا، من مثبت حجت میدارم، دیگه چی میگی؟ آقا تو سیستم من اصل مثبت حجت. حالا میخوایم بحث کنیم، میخوایم دعوای مبنایی کنیم. خب یه قسم میگه آقا تو سیستم من اصل مثبت حجته، درسته؟ شیخ میگه خب با تو چی میگن؟ اگه تو گفتی اصل مثبت حجته، نتیجهش چی میشه آقای افشار؟ آقای تولایی، شما داری استصحاب میکنی کلب بودن این موضوع خارجی رو، درسته؟ اومدی با استصحاب میکنی چون کلی بود، چون مثبت حجت میدونی لینک میدی بیای پایین، دیگه حاصل موضوع خارجی. خب حالا بعد از استصحاب تو الان کلب خارجی داری یا نداری؟ داری یا نداری؟ حاضر کلب، اما به وجود کلمه بگو تنزیلی، نه به وجود تکوینی وجدانی، نه تعبدی و تنزیلی داری. حاضر کلب درسته که اسم مثبته، اما من حجت میدونم، پس حاضر کلب. خب شیخ میگه وقتی شد هازا کلبون، میشه همون چیزی که صفحه قبل آخر صفحه خوندیم، قسم یک استصحابمون چی بود که بحث کردیم؟ گفتیم استصحاب موضوع دیگه مجالی برای حکم باقی، حکم میاد چون موضوع علته، موضوع علته حکمه. پس تو اگر اصل مثبت پذیرفتی، یعنی مثبت را حجت میدونی، یعنی استصحاب موضوع داری، یعنی هازا کلبون، هازا کلبون نجاستش قهریه دیگه، باید با استصحاب موضوع نیازی به استصحاب حکم
نیست. موضوع معین میشه،
موضوع معین در واقع معین میشه، میریم تو اون زید. وقتی شد معین و تمام شد، خود پشترش میاد. باز ما از استصحاب موضوع برای استصحاب حکم استفاده نکردیم. قاعده بالا رو بگو. شیخ اول جواب چی گفت؟ تو قول تو گفت استصحابی بعض صور در موضوع لا یجری، اونجایی هم که یجری لا ینفع فی استصحاب حکم. الان با توجه به نکته اول اصلا لا یجری، حالا او این عبیت گفت اینا خیلی من قبول ندارم یجری، میگه خب یجری بازم حکم فایده
ندارم.
شما میخواستی استصحاب موضوع درست کنی که استصحاب حکم برسی، باز نشد، حکم خودش اومد، درست شد آقا؟ این دو قسم، این دو قسم رو عبارت بخورم بعد برم رو قسم سوم.
سوالی که مثلا شما بودید بحث موضوع
موضوع میشه وصلشون نکنیم به هم، من الان میخوام جنبندی کنم، فقط کم کم بگم هر تیکه رو یاد بگیریم، برگردیم همه رو به هم چفت و بند کنیم. الان میرسم به اون گوش میدم به فرمایشتون. و اما خب و علی ثانی، منظور از ثانی چیه؟ موضوع مردد. و علی ثانی فلا مجاله لا لاستصحاب الموضوع ولا لاستصحاب الحکم. اول عبارت چه گفتی؟ بعض صوره لا یجری استصحاب موضوع، ببین لا یجری. خب اما اول یعنی چی؟ استصحاب موضوع. گفت لا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحکم. حالا موضوعش فلان اصالت بقاء الموضوعه، آقا میخوای استصحاب بقاء موضوع کنی دیگه، تو فضای فرد مردد یعنی کلی، همین که گفت مردد یعنی کلی. فلأن اصالت بقاء الموضوع، بقاء الموضوع یعنی چی؟ یعنی استصحبنا که اینجا یک کلبی هست. لا یثبت کون هذا الامر، تو وصفشو بگو، الخارجی الباقی هذا الامر، هذا مشارلش خارج جزئی میشه، این امر خارجی جزئی متصفن بالموضوعیه، که حالا مثالمون چه متصفن بالکلبیه، مثالمون رو کلب پیاده کردیم، اتوش در میده که اینو خارجی اسمش کلب. الا بناعن علی القول بالاسب اصل مصبت، مگه اینکه بگیم اصل مصبت حجته کما تقدمه. تقدمه این مثال، مثال استصحاب کلی خود شیخه، فی اصالت بقاء الکر. آقا ما کلی کر رو استصحاب کردیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم هاذا الماء کرون، هاذا الماء فی الحوض کرون، اگر استصحاب کلی کر کردیم. المثبت لکریت المشکوک بقاؤه علی الکریه، المشکوک بقاؤه علی الکریه یعنی چی؟ یعنی هاذا الماء فی الحوض المشکوک بقاؤه کریته، نمیتونیم استصحاب کنیم این کره، استصحاب میکنیم کر کری وجود دارد اما این کر رو نمیتونیم. مثلا و فرض کنید که با دلیل اجتهادی حل نشده، شما الان متوجه هم کجا دارید؟ سیدم شما دارید میکشوندش به اینکه صدق موضوع عرفیه، اصلا اینجا کلبیست، یعنی قطعه به عدم دارید، یعنی محیط بحث خارج میشید. من بالا کم رکن شک دارم به فرضی که دارم حرف بزنید. این اگر من چرا مقدماتو از اول ریاضی چیدم، گفتم اگر ما بگیم یقین داشتیم که داشتیم و بگیم من به خاطر این دو تا شک داریم، آقا علت تعلیل شک چه؟ چرا شک به وجود میاد؟ به خاطر که دو تا فرض دارم. میگه دو فرضش کافیه که بگم الان تو شکم؟ میگه بله کافیه. میگه بعد استصحاب کنم؟ میگم بازم نمیشه.
قبلا کلیه این
مدرسه جانم
یه آبی داشتم
الان نه، گفتم فرض شیخ اونجا مثالش توضیح میخواد که چی شد که کلی کر رو استصحاب کردم. شما باید استصحاب کلی قسم ثانی توضیح بدم. الان شیخ داره میگه کما تقدمه در این بحث، این بحث بحثی که گذشته، من الان اگه بخوام اینو توضیح بدم باید استصحاب کلی قسم ثانی توضیح بدم، بعد بگم چجوری این کر شد، چجوری استصحاب کلی شد. چیزی که شما الان دارید میگید کلی قسم اوله، کلی قسم اول یه فرد داشت با یه استصحاب با یه کلی، شما دارید رو کلیش میگید، میگه کلی و فردش با همه. من دارم میگم نه، این مثال مثال کلی قسم ثانی تو عبارت شیخ قبلا که من اصلا توضیحش ندارم. میگه کما تقدمه در اون مثال که قبلا گفتیم که کلی قسم ثانیه، میگه از تو کلی قسم ثانی نتیجه نگیری این کار را. حالا کلی قسم ثانی چی بود؟ فرد قصیر و طویل. چجوری رو کریت قصیر و طویل پیادش کنیم؟ به بحثی داریم دیگه، چون خیلی طولانی میشه من توضیحش ندادم. گفتم سیعتی میخونید ان شاء الله تو استصحاب کلی. خب و علی هذا القول، آقا علی هذا القول بگریم بگریم، فلان اصالت بقاء الموضوع دو خط بالاتر بذار یک یک، حالا و علی هذا القول اینو بذار دو. خب منظور از هذا القول چیه؟ یه خط بالاترش ببین، گفت الا بناء علی القول بالاصل المثبت. و علا هذا القول یعنی چی؟ یعنی سلمنا حجیت اصل مثبت و علا هذا القول قبول کردم، فحکم هذا القسم حکم القسم الاول. اگرم گفتیم اصل مثبت حکم القسم، شیخ همه رفته تو فضای امکان کل خلیل فکر خلیل، یه اول ثانی اول یه حکم القسم الاول کدومه؟ برگر صفحه قبل معین که گفت وقد عرفت فی مسئلت الاستصحاب فی الامور الخارجیه، صفحه قبلت گفت خود فی الحقیقه اثبات موضوع همون اثبات حکم است، چون تعبد به معنای وجود حکم است. پس آقا و اگرم اصل مثبت قبول کردی باز همه حرف قسم اول میزنیم. چی بود حرفش؟ جریان استصحاب در موضوع دیگه مصحح استصحاب حکم نیست، مصحح ثبوت حکمه. تمام دیگه نوبت به استصحاب حکم. پس استصحاب موضوع لا ينفع في جریان استصحاب الحکمی، تمام شد. خب حالا بریم سه. بریم سه جان. کجا؟ خب
گفتیم تا اگه این دوری بگیم مثلا شک بکنه سرد ما هست یا مرده بعدی مدرسان شک بکنه مثلا دلیل رو نفهمیه دلیل مثلا
خب اون مال وقتی بود که ما الانم آقای کوستان همین بفهم مال وقتیه که ما بگیم اصلا ما شک نداریم، ما الان فی فرض شک داریم حرف میزنیم. اگر کسی اونطوری نگاه بکنه به دلیل، میگه اصلا از روز اول صدق موضوع دست عرفه و عرف این ملح باقی را لا یشک فی صدق عنوان کلب، میگه اصلا کلب نیستی، اگه لا یشک شد کسی دعوایی وجود نداره. هی داریم با حکم اجتهادی کار میکنیم، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب آقا بریم تقریر سوم. آقا عنایت کن جملهشو بنویسید تا استفاده
کنید.
تقریر سوم نه خسته میشه و علی هذا القول دوش بود، اینم دوش هنوز به حکم نرسیدم، تو خود موضوع سه بخشه. درست شد؟ خب آقا عنایت کنید الکلب و نجس این جمله رو تحلیل کن، یعنی الکلب و موضوع آن به نجاست. درسته؟ این خارجیه، این خارجی دیروز کلب بود، این شیء خارجی دیروز کلب بود، پس موضوع بود. شیء خارجی امروز شککنا بی کلبیت، پس شککنا این موضوعیت. من این توضیح رو می‌نویسم برای اینکه یاد بگیرید شک چجور به وجود میاد. رو بکشن تو دوتای اول داشتیم رو فقره اول کار میکردیم، شککنا فی کلبیته، خواستیم استصحاب کلب بودن کنیم، گفتیم حجت نیست مثبته، گفتیم نه مثبت حجت خود نمیاد. درسته؟ الان تو سه میخواییم تمرکز رو این بخش کنیم. دیروز علمنا موضوعیت و الان نشک کفی موضوعیت، استصحاب کنم چی را؟ بقای موضوعیت هازل خارجی را. این دیروز موضوع بود، الان شک دارم موضوع، استصحاب میکنم هنوز موضوع است، پس مستصحبم چیه؟ موضوعیت هازل خارجی. افتاد؟
نمیشه.
چرا نمیشه؟ ارگان بیاده شد.
شما تو تئوری میگید موضوعیت چلب، درسته؟ چطور شما استصحاب این چلب رو بخشید؟
نه گفتم چلب، نه نشد. میدونی چی؟ بذاره دوباره همون جمله رو میگم. آقا دو خط موازی چه موقع به هم میرسن؟ خب حالا میخوای بریم آقا چی گفت. آقا گفت آقا این کلبه، پس نه این موضوعه، این موضوع رو بیار. اگه میگه آقا نگفت این موضوعه، من دیگه حرف نمیزنم. شما پسشو میگی آقا گفت یا نه، معتبر گفت یا نه، پس این موضوعه. اگه میگی نگفت، من دیگه دعوا نمیکنم. باز شما میگی گفت، منم میگم گفت. میگم خب میخوام بگم ببینیم به کجا گیر میدیم.
این جمله از دهان معتبر صادر شد یا نشد؟ تنسق به حملا میگیم نعم تنسق. که چی؟ هازا موضوع للحکم به نجاسه. بله چرا؟ چون کلد است. اما بالاخره هازا موضوع حملا. بابا به ده قسم به ولا و بلا و سلا هازا موضوع للنجاسه. حالا نشک فی بقاء موضوعیته، هل هذا الموضوع باقن على موضوعیته؟ دیگه دعوان رو موضوعیت ببست. مستصحبت اسم موضوعه، مستصحبت کلمه کلم نیست. او دیگه حیث تعلیلیه و علته، علت حکمته، علت شکته، علت یقینته. هر چی میخوا باشه باشه، گوره باباش، ما نوکر عنوان موضوعیتی. حالا نحن تیقنا سابقا که هذا الموضوع موضوع للنجاسه، هذا موضوع. والان باز وزید، آسمون ریخ بهر، چشامون کور شد، نور اومد، تاریک شد، نمیدونیم چی شد. تو بگو تو مثلا خواب شد نشد، نمیدونم چی شد. الان دعوا سر اینه آقا سمع نفست بگرد، شک داری یا نداری؟ گو من الان تو شکم. بله اینو داشته باشید، بعدا براتون جوکشه میگم. من الان تو شکم که چی؟ چی؟ نه شرمندتا بازی داره و لیسه یه هازا موضوع عملا و به نتیجه هازا نتیجه عملا. اما من نوکر قصه موضوع هم. نه ایورترش که مسئله کلب بودن بود، نه ایورترش که مسئله نجس بودن و حکم بود. من این وسطیه رو گرفتم، نوکرش هم هستم. موضوعان تیقن ناسابقن هازا موضوعان. حالا زدیم خورد دعوا شد نشک کن هازا موضوعان. وجدان شک نداری؟ خواهم یقین اصلاح با شک لاحق را بیفته اینجا. وجدان من یقین داشتم موضوع خود، خدا خیرت بده، ما بنی اسرائیلی خود نیستیم. خب الان وجدان شک دارم، الان تو شکم، نمیدونم هازا موضوع املا. استصحبنا موضوعیت هازا الموجود، درست شد؟ خب شیخ میگه عجب استصحاب توب بیشد. اما یعنی حالا بخواه خود شیخ جواب میدن، بعد افاده آقارم میبینیم، بیدیم بعد شیخ چی کارش میکنه. اول بله خب بلش کن. یه جوک دیگه هم یادم اومد. بله گفت یه کسی یه دفعه دیدنش داره میخنده، بهش گفتم بچه چرا میخندی؟ گفت یه جوکی یادم اومد تا حالا نشنیده بودمش. بله حالا این اتفاق موضوع شعبده بازی بود، کلمه موضوع کجا شارع گفته آزا موضوع. درست کردیم که شارع گفته آزا موضوع اون تیقن به موضوعیته، بعد نشد که استصحاب کردیم. شیخ میگه خب آقا ای استصحابت هم ما سلمنا و آمنا و اتبعنا فکتبنا مع الشاهدین، ارکان داره، مستصحب درست، موضوع استصحاب شد، نستصحب ان هازا موضوع اون هازا باقن علا موضوعیته. درست شد؟ شیخ میگه خب اگه هازا باقن علا موضوعیته میشه من یه جمله بگم؟ حالا بخواب اشکار کنم، یلاحظ علی اشکار کنم جمله نه، بگو آخرین جمله خروجی چی شد؟ هازا باطن علا موضوعیته. شیخ میگه خب حالا من یه جمله اضافه میکنم، اقوم مقدم دو موضوع برو جمله رو علت حکم هست. حکم کیه؟ حکم نجاست هست. پس تو وقتی میگه هازا باقن علا موضوعیته یعنی قطعنا به ان هازا نجس. دیگه شک تو حکم داری که بخوام استصحاب خوب کنی؟ باز استصحاب موضوعت تو رو بی نیاز از استصحاب حکم کرد، در حالی که میخواستی استصحاب موضوع کنی که
بعد استصحاب
خوب کنی استصحاب خوب کنی. پس دوباره همونی شد که شیخ گفت فی بعض الصور لا یجره الاستصحاب فی الموضوع و انجرا لا ينفع فی استصحاب
الحکم.
شیخ یه دوگانه اول کار درست کرد برای فصول، گفت یا استصحاب موضوع نداری یا اگر داری استصحاب حکم نداری. پس آخرش استصحاب موضوع نافع نبود برای تو، چطور میگفتی من نوکر استصحاب و حکمم؟ بعد میخواستی موضوع با استصحاب درست کنی، میگه هر وقت اینو با استصحاب درست کرده اون میپره عدسه، یا درست نمیشه یا میپره. الانم پرید، بخونم عبارت رو. و اما اصالت و بقاء الموضوعه به وصف کونهی موضوعه، استصحاب موضوع کنیم با وصف موضوعیتش، یعنی تمرکزمون سر عنوان موضوعیت، فهو فی معنا استصحاب الحکم. اینم دوباره رجع الی الامر الاول، اینم مثل همه اولیه شد که استصحاب موضوع ما رو از حکم نیاز میکنه. چرا؟ لأن صفت الموضوعیت للموضوع، صفت الموضوعیه للموضوع، تمرکز رو عنوان چیه؟ موضوع. صفت الموضوع للموضوع یعنی چی؟ یعنی وقتی تو با استصحاب موضوعیت این موضوع رو اثبات کردی، تیقنت به وجود موضوع بلو تعبدن، این ملازمون لانشاء الحکم. چرا ملازمون؟ نوشتم چون موضوع علت حکمه، موضوع که بیاد حکمیه، ملازم لانشاء الحكم من الشارع باستصحاب الموضوع، همین که موضوع استصحاب شد حکم میاد.
عنوان موضوع اثر شرعی داره
جانم؟
عنوان موضوع
نه، الان یه اثر شرعی به این خوشگلی که درست کردم،
اگر بگید این مثلا
حق میدم بهتون، عنوان موضوع، عنوان موضوع یه عنوان تحلیلی انتزاعیه، همین بود که الان اول شهی داشتم جیر بهش میدادم خودم. اما ما باید ببینیم بگم عنوان موضوع عنوان وضعیه، باید ببینیم تا چقدر احکام وضعیه قابل جعل استصحاب هست. وقتی ما علیت رو استصحاب میکنیم، موضوعیت هم استصحاب میکنیم، چون این موضوعیت هم علیت هست. انشاءالله انت نمیخونی تو رسانه، چون دلیل قول 11 ادله اقوال رو نمیخونن تو رسانه، اونو خودتون حتما بخونید. من موقع که استصحاب میگفتم اون دلیل قول 11 و خط به خط بشه برای بچه ها خوندن. استصحاب احکام وضعیه، تقسیم مستصحب به وضعی و تکلیفی، و اینکه استصحاب در احکام وضعی جاری نمیشود، شیخ قائله که کلن جاری نمیشه، لذا این جدلی بود با مبنای قوم بود. اما کسانی که استصحاب احکام وضعی قائل هستن، اون موقع این موضوعیت هم و علیت از قابل استصحاب چه اشکالی داره؟ کی نونشه میخوره؟ آقای خویی. کی نونشه میخوره؟ آقای مظفر. جانم؟ لأن صفت الموضوعیه للموضوع ملازمون لانشاء الحکم نشاره، نه فی معنا استصحاب الحکم، یعنی استصحاب الحکم ندارم دیگه، یعنی همونه، یعنی منو بی‌نیاز میکنه، تمام میشه، میذاریم ازش. خب بریم جلوتر، یه دقیقه من میترسم وقتم بگذره. اوه یه تیکه آخر شو بگم، یه جمله آخر، یه مونده کوچولو دیگه تمام بشه. آقا بریم استصحاب حکم. آقا تا اینجا چیو گفتن؟ استصحاب موضوع. حالا ببینید، حالا استصحاب حکم، حالا بریم سراغ استصحاب حکم. استصحاب حکم تو فضایی که دیگه ما استصحاب موضوع نتونستیم بکنیم، یعنی میخواییم استصحاب نجاست کنیم در حالی که شل بودنش احراز نشد، بگو تقریرشو. آقا هازا نجسون شککنا، نجاستش هست یا نه؟ نمیتونم من بگم کلبه، اما هل انه نجسون املا؟ میگم استصحابنا نجاست، شیخ میگه شرمنده هست. تو تا موقعی که برگرم اول بحثمون، آقا چرا ما میخواستیم احراز موضوع کنیم؟ دلیلمو بگو، چرا میخواستیم احراز موضوع کنیم؟ فلسفه نگو، طبق نقض یه همه زدن تو سرم. قبلا گفتم موضوع برای چی آوردیم اول بحثو، با اول احکام عقلی گفتم، یه همه داستان هزار یک شب خوندم براتون، برای چی بود؟ گفتم ما نوکر طبق نقضیم، نقض ظاهرش استمراره، انگار یه چی بود قد شد، اگر قرار باشه موضوع عوض بشه این میشه امرون جدید دیگه، صدق نقض نداره، درسته؟ پس آقا استصحاب حکم وقتی موضوع مشترک نداره صدق نقض نداره، وقتی صدق نقض نداره دلیل لاتنقض ندارم، استصحاب از کجا آوردم؟ اصلا گور ترامپ که نمیتونم استثاب بیارم، باید این دلیل داشته باشه. دلیلش کجا؟ لاتنقض. لاتنقض اینجا نیست. لاتنقض میگه من استمرار میخوام، اما برو 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 داره قطع میشه. میگه لاتنقض هو بذار ادامه پیدا کنه. میگه پس یه اتصال گذشته با آینده نیاز داره و تو الان نمیدونی این دیگه کلبه یا نه. خود نمیدونی کلبه، چجور میخوای بگی نجسه؟ اگرم بگی نجسه میشه النجاستو لامرن آخر، النجاستو لامرن جدید. استمرار و اتصال گذشته آینده به هم میخوره. وقتی به هم کن میگه ستخلاتم باز نداریم دیگه، استصحاب بی دلیله. بخونیم و اما استصحاب الحکمه، خبرش بده، خبرش در تقدیر گرفت. فلا یجری، چرا؟ فلانه لان الحکمه کان ثابتن لامر موضوعی داشت که لا یعلم بقاؤه، ضمیر بزن به همون امره، به اون موضوعه، و الان نیستش. و بقاؤه و بقاء الحکمه، شیخ بناش گذاشته دیگه معما بنویسا. همینطور ضمیرای یکی میزنه به مشرق، یکی میزنه به مغرب، ضمیرای مرجعشون یکی نیستا. و بقاؤه، میدونست یه روزی حضرت آقای بیگدلی میخواد امتحان شفاهی بگیره، یه طوری نوشت که یکتونه بگیره. بله، و بقاؤه، بقاء الحکمه قائما به هذا الموجود الباقی، یا حکمی داریم به نام نجاست، استصحبه برای کی؟ برای هذا الموجود الباقی، اینی که الان اینجا خاکه ملحه. این لیسه این دقائم حکم قیامن للحکم به بالش بنویس موضوع اصابه. چجور میگه؟ نفس ماقام الحکم بهی اولا. زمیرا برگردوندی؟ نفس مای موصول چی؟ همون موضوع قبلیه، کلبه. قامه، فاعل قامه بزن به حکم، بهی هم بزن عائد به موصول، برسون؟ حالا بالایت به لفظ ماقامه به اول یه موضوع صابه. میگه قیام نجاست الان لحاظ الامر الجدید، امر الخارجی، این غیر از اون چیزیه که قبلا بود. حتی یکون اثبات الحکم ابقاءن، داره صدق لاتنقض میگه. لاتنقض یا عبارت افشادیش چی بود؟ مستنبط ابقاء ماکان، ابقاء ماکان. میگه دیگه ابقاء ماکان نیست، و نفی الحکم نقضن، صدق لاتنقض هم وجود نداره. پس اصلا استصحاب نیست، توهم استصحاب بود. پس استصحاب حکم هم نداریم. و صلی الله علی محمد و آله.
موضوع مشخص است. الان من اومدم موضوع استفسار کردم، این که خب اینو به درد نمیخوره، چون
فهمیدم
که حکم میاد موضوع مشخص میشه، همون حکم من استفسار
میکنم. ما جایی که تو تقسیمات استصحاب که دارید الان میخونید، اونجا باید تمرکز کنید سر این. پس ما چرا میگفتیم استصحاب حکم یه چیزه، استصحاب موضوع یه چیزه دیگه است؟ اینطور که شما دارید اینا رو به هم پیوندید، میدید مسیر یه طرف است، کل دلیل یه استصحاب توش جاری میشه. متوجه شدید؟ اینو باید معنای استصحاب حکمی رو بفهمید. شیخ گفته تش میکنم صفحه 45-50 اونجا میگه تش، اونجا که برسید استصحاب حکم تعقل کنید. اصول فقط گفته، حالا اصولش هم نگاه کنید من در خدمتتونم. ما تقسیم استصحاب به حکم موضوعی، ما معنا استصحاب، چرا ما میگفتیم یه استصحاب حکمی داریم یه استصحاب موضوعی؟ شما الان دارید میگه همش یه خطه.
استصحاب حکمی رو که میکردیم میگفتیم موضوع هست، ما وقتی موضوع داشتیم باز شک میکردیم موضوع که بود شک
میکردیم. نگاه رو اصولشت بکنید، ما معنای استصحاب حکمی تو الگوشه دارم، تو هم رسالم گفته. بعد من جواب میدم، جوابش آسون ها.